C'est faux, c'est bon.
نه ببینید یه بحث این است که شما اگر علم اجمالی داری و با فرض رفتن دنبال علم اجمالی و فحص و جستجو به اون میرسیدی، قطعا اونا گردن شما هست. یعنی شما میگه آقا من علم اجمالی دارم به این که تکالیف الزامیه دارم، اما بی خیالش میشم، میرم تو خونم میشینم میگم من که نمیدونم که. خب اینجا شما اگر میرفتی دنبالش و فحص و جستجو میکردی چقدر شو بهش میرسیدی؟ حالا فرض بکنید من 60% رو بهش میرسیدم، این 60% قطعا گردن شما هست بلا ریب بلا شک. فقط ممکنه شما بگید آقا من اگرم میرفتم فحص میکردم و دنبال میکردم بخشی از اینا رو بهش نمیرسیدم، یعنی فحص و جستجوی من اثری نداشت تو اون 10% که من بهش نمیرسیدم. اون 10% ممکنه یک کسی بگه منجز نیست، چون من فحصم که میکردم بهش نمیرسیدم که الان فحص نکردم. اما جدای از اون 10% اون چه که شما اگر فحص میکردی بهش میرسیدی، اونا رو که دیگه نمیتونیم بگیم تنجز نداره، اونا قطعا تنجز داره. حالا ایشون چی گفته؟ این اجماله دیگه، این ورود به این پیدا نکرده که حالا اگه این وارد میشد چقدر شو میرسید چقدر شو نمیرسید، این بازش نکرده، چون اجمالا میگه منجز اون تکالیف واقعی از درستن هست. اما با همین اجمال و تفسیری که ما هست کرد نه غیر محصوله به این نمیگن. ببینید شما بالاخره آیات کریمه قرآن رو دارید، روایات رو دارید، اجماعات رو دارید، حکم عقل رو دارید. ببینید مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که مثلا فرض کن توی 1000 تا گوسفند 200 تاش مثلا فرض کنید حرام باشه. نه اینجوری نیست، اتفاقا بیش از اینیه که من عرض میکنم. ببینید شما یه چیزایی رو یقین دارید حکم الزامی نداره، واضحه، بدیهیست، ضروریست در دین. بالاخره اینجور نیست که شما منقطع از قرآن و روایات و کل اینها باشید. ارتباط اجمالی ما با اینا داریم، با یه ارتباط کمی میتونیم بخش زیادی از وجوبها و حرمتها رو راحت بفهمیم. در این که شرب خمر حرامه که کسی شک نداره که. تو ریزکاری ها گاهی یه بحثای اختلافی اتفاق میفته، در این که نماز واجبه کسی شک نداره که این احکام الزامی واجبه. یعنی به محض اینکه شما مراجعه به قرآن و روایات بکنید بخشی از اینا در میاد. اینکه یه کسی حالا چشمشو ببنده گوشش هم بگیره بگه آقا من اصلا نمیخوام برم سراغ اینا، من عرض میکنم شما به محض اینکه ورود پیدا بکنید راحت اینا رو میفهمید و اینجور نیست که شبهه غیر محصوره ای باشه که رسیدن بهش کار سختی باشه. ببینید بعضی ها گفتن این تقسیم عقلیه، چون دوران هم به این نفی و اثبات یا حالت سابقه دارد یا نداره، اونجایی که نداره یا شک در اصل تکلیف هست یا نیست، اونجایی که نیست یا احتیاط ممکن است یا نیست. به این بیان درسته، بیان عقلیه، اما به نگاه اصل اصول عملیه که در مقام شک برای شما تکلیف معلوم میکنه. من از شما سوال میکنم از حالت و طهارت کدوم یکی از این هاست؟ کجا؟
احکام وضعیه دیگه، احکام تکلیفی که بخواد این کار رو بکنی این کار رو نکن.
چرا دیگه از حالت و طهارت؟ آره وقتی میگه طاهره یعنی بعد نتیجه میگیره دیگه، نتیجه چی میشه؟ شما استصحاب طهارت که بکنید چیکار میکنید؟
اون هم احکام طهارت هم میشه استصحاب و اهم از احکام تکلیفی و
خیلی خوب
اما تو احکام تکلیفی ما
اصلا ما صحبت سر تکلیفی و وضعی نکردیم که مگه ما تکلیفی رو از وضعی جدا کردیم؟ ایشون با اصول عملیه استقرائیه اصول عملیه هم احکام وضعی رو میگیره احکام تکلیفی رو میگیره به سنایی بودنش توجه کنید منم عرض کردم عقلیه بعضی هم گفتن عقلیه ما بحثی نداریم با شما مشکلی نداریم با شما به نگاه سنایی بودنش تو همون حیطه فقط در نظر بگیرید درست اما عرض میکنم اصالت الاحتیاط اصالت الطهارت جزی هیچ کدوم از اینا نیست اما اصل عملی هست پس نمیتونید بگید کلن اصل عملی تقسیمش عقلی از این چهارتا خارج میشه ما یه چیز پیدا کردیم غیر این چهارتا عدل و دلیل علا امکان شی وجود و شی وقتی هست شما نمیتونید بگید عقلی غیر این نیست به همین بیان و الا به سنایی بودن توجه کنید محدودش بکنید درست خب بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین الاول ان الشک فی الشی ينقسم به اعتبار الحکم المأخوذ فیه علی نحوین یک ان یکون مأخوذا موضوعا للحکم الواقعی کالشک فی عدد رکعات الصلاة ما امسال نسبت به برخی از دوره های قبل شاید بهتون عرض کرده باشم تعداد جلساتمون حدود 7-8% بیشتر شده یه علتش هم همین سوالاتی است که سر کلاس مطرح میشه ما همین جاها سال 89 من تو همین مدرسه اصول فقه میگفتم 143 جلسه بوده الان 152 جلسه یعنی حدود 10 جلسه بیشتر شده از جهت حجم جلسات بیشتر شده تازه ما جز تندخانهای مدرسه ایم یعنی کندخان محسوب نمیشیم بله دوره های پیش من بیشتر از این جلو میرفتم تا 152 جلسه دیگه چیزی تش باقی نمیموند یه 7-8 جلسه دیگهش مثلا کار تمام بود اما خب دیگه حالا گاهی کلاس شلوغه گاهی خلوته گاهی رفقا سوال میکنن گاهی نمیکنن سوال کردن من واقعا ازش خوشحالم چون بعضی وقتا هیچ سوال که اتفاق نمیفته نگران میشم میگم نکنه مطلب گرفته نشده که چون سوال نکردن دو جوره بعضی از کلاس ها سوال که نمی کنن معناش اینه که همه رو فهمیدن و سوال نمی کنن اما بعضی وقتا یعنی هیچی نفهمیدن و سوال نمی کنن یعنی کاملا بیگانه از مثلا بر این اساس سوال براشون پیش نمیاد خود این سوال پیش آمدن یه مقداری خوشحال کننده است از این جهت که بالاخره مطالبی فهمیده شده ابهاماتی وجود داره که اونا باید حل بشه اما حق بدید که دیگه نمیشم خیلی مسیر رو باز نگه داشت اونجوری دیگه واقعا آدم پیش نمیره یعنی نمیشه جمع و جور کرد بالاخره سلائق هم فرق میکنه بعضیا خیلی تاب این مباحثات اینجوری رو ندارن حوصله‌شون سر میره باید یه حد اعتدالی نگه داشت عرض کنم محضرتون قرار شد ما قبل از ورود به اصول عملیه یه نکاتی رو عرض بکنیم نکته اول دوستان اینه ما در جلسه گذشته عرض کردیم موضوع اصول عملیه چیه؟ شک یعنی من وقتی رفتم سراغ آیات کریمه قرآن رفتم سراغ روایات خلاصه رفتم سراغ اماراتی که خاصیتش اینه این قیدی که عرض میکنم قید توضیحیه قید احترازی نیست اماره یعنی چی؟ یعنی اونی که لسانش لسان بیان واقع است رفتم سراغ امارات به نتیجه نرسیدم حکم رو پیدا نکردم شک کردم که حکم شرعی چیه اینجا باست برم سراغ اصول عملیه در موضع شک و بر اساس اصول عملیه ببینم مجرای چه اصلی است و اون اصل رو پیاده کنم و عمل کنم درسته؟ حالا میخوایم بگیم که یه وقتایی شما شک میکنی تو حکم شرعی ها؟ شک میکنی تو حکم شرعی و این شک یه حکمی هم داره اما اصل عملی نیست به تعبیر دیگر شک در اشیا گاهی به اعتباره این است که میخواد یه حکمی برش بار بشه که اون حکم حکم واقعی است، حکم ظاهری نیست. اما یه وقتایی هم نه، شک ما به نحوی است که حکمی که برش بار میشه میخواد بیان حکم ظاهری بکنه. من مثال براتون بزنم. اگر دوستان شما شک کردید بین رکعت سوم و چهارم، دارید نماز میخونید، شک کردید بین رکعت سوم و چهارم، روایت اومد چی گفت؟ روایت گفت حالا که شما شک کردید بین رکعت سوم و چهارم، بنا رو بر چهار بگذار، یک رکعت نماز احتیاط بخون. تکلیف تو معلوم کرد دیگه. این حکمی که در مقام شک اومد و امام صادق علیه السلام مثلا فرمود یک رکعت نماز احتیاط بخون، با این که من شک بکنم در حکم یا موضوع شرعی و امام صادق بفرماد لا تنقض الیقین بالشک، هر دو رو امام صادق فرمود، ها؟ بفرماد استصحاب کن، ابقاء ماکان کن، فرق این دوتا حکم چیه؟ هر دفتش در مقام شک بود. تو رکعت سه و چار من شک کردم، چون شک کردم امام صادق فرمود چی؟ بنا رو بر چهار بذار، یه رکعت نماز احتیاط بخون. در یه حکم شرعی دیگری شک میکنم، صبح وضو مثلا گرفتم، الان شک میکنم که آیا وضو دارم یا ندارم، چرتم برد یا نبرد، امام صادق فرمود لا تنقض الیقین بالشک، حکم این است که تو وضو داری. فرق این دوتا با هم دیگه چیه؟ ایشون میفهمد فرقش اینه که وقتی شما تو رکعت سه و چهار شک میکنی، امام که میفرماد یه رکعت نماز احتیاط بخون، میخواد بگه حکم واقعی عند الله همینه، بیان حکم واقعی میخواد بکنه، نمیخواد بگه آقا چون تو نمیدانی حکم واقعی چیست، برای رفع تحیر من یه کاری بهت میگم بکن، روز قیامت چوب نمیخوری. نه نه، این برای چوب نخوردن نیست، واقع رو داره به من و شما نشون میده. میگه آقا شارع مقدس خدای متعال فرموده اگر کسی بین سه و چار شک کرد، حکم واقعیش همینه، باست بنا رو بذاره بچار یک کرد نماز احتیاط هم بخونه. نمیخواد یه حکم ظاهری برای شما بیان بکنه، نمیخواد بگه چون واقع مخفیست و تو نمیدانی من چه کار میکنم، میگم آقا فعلا از این راه برو، تو که واقع رو نمیدونی، از این راه اگه بری معمر از عقابه. ایشون میفهمد اینا اصل عملی نیستا. یه وقتی کسی نگه آقا خب امام صادق فرمود وقتی شک کردی بین سه و چار پس یه رکعت نماز احتیاط بخون، اینم میشه اصل عملی. این که اصل عملی نیست. چرا اصل عملی نیست؟ چون این حکم بیان حکم واقعیست، نمیخواد صرفا رفع تحیر بکنه، نمیخواد بگه آقا تو واقع رو چون نمیدانی، برای این که ایمن از عقاب باشی، راه اینه، راه استصحاب براءت یه چیز دیگه است. تو این مقام نیست، بیان حکم واقعی میکنه. اما گاهی هم نه، شک میکنی یه حکمی بیان میشه، اما امام صادق نمیخواد بفرماد من حکم واقع رو دارم برای تو بیان میکنم، خودش هم ادعا نداره. یعنی به امام صادق علیه السلام توی بحث رکعت نماز بگی حکم واقعی همینه، میگه آره حکم واقعی همینه، واقع همینه. اما تو استصحاب به امام صادق بفرمود آقا من وضو داشتم، شک کردم که وضو دارم یا ندارم، حضرت میگه استصحاب کن، تو حکم کسی را داری که الان وضو داری، اما از خود حضرت بفرمود حکم واقعی اینه، یعنی واقعا من اینجا وضو دارم، میگه نه شاید هم وضو نداشته باشی، اما تو وظیفت استصحابه. یعنی چی؟ یعنی دارم یک حکم ظاهری بهت میگم، واقع رو به نمایان نمی کنم، حرف من واقع نمایی نداره، استصحاب واقع نمایی نداره. ایناست که محل بحث ما در اصول عملیه. این نکته اول. بله ممکنه سرکت بوده باشه، اما امام صادق فرمود تو یک رکعت نماز احتیاط بخون، نخواست بگه آقا چون تو واقع را نمیدانی من یک حکم ظاهری بهت میگم، آقا حکم ظاهری فقط به فقط کارش چیه؟ کارش اینه که میگه آقا تو اگر این کارو بکنی مؤمن از عقابی. اما یه مخص میگه آقا من میگم حکم واقعی اندالله همینه که شما بنا رو که بر چهار گذاشتی احتمال داره این نمازت سرکتی باشه، شما یه رکت احتیاط بخون که اگر نمازت سرکتی بود این رکت ملحق بشه به اون سرکت، چهار رکت تکمیل بشه. هیچی اون رکت میشه اضافه، چون جداشم کردی دیگه، سلامتو دادی تمام شد، بعد یه رکت احتیاط خوندی، اینو منقطعش کرده بر همین دیگه. ببینید یه وقت هست شارع مقدس در مقام بیان حکم واقعی اینو میگه. ببینید حکم ظاهر، فرق حکم واقعی و حکم ظاهری چیه؟ اینو از اول اصول براتون گفتن، همون صفحات اول. فرق حکم واقعی و ظاهری این است که حکم واقعی واقع نمایی دارد، حکم ظاهری لسانش لسان بیان واقع نیست. یعنی وقتی استصحاب میگه لا تنقض الیقین بالشک، به خود لا تنقض الیقین بالشک شما بگید آقا تو داری واقع رو من نشون میدی. میگه نه، من چه واقع رو نشون میدم؟ من واقع رو نشون نمیدم. اما به این که میگه آقا اگر شک کردی بین سه و چهار یه رکعت نماز احتیاط بخون، این بهت میگه من دارم واقع رو بهت میگم. واقع رو بهت میگم یعنی چی؟ یعنی حکم واقعی عند الله در فرض شک بین سه و چهار چیه؟ یه رکعت نماز احتیاط برای تکمیل اون سرکت در فرض سرکت بوده. این دوستان مطلب اول. مطلب دوم، شک در شی گاهی به اعتبار متعلق شک، یعنی اون شیء مشکوکن فیه، به دو قسم تقسیم شده. گاهی متعلق شک موضوع خارجی است، گاهی متعلق شک حکم کلی. دقت کنید چه عرض میکنم. ببینید یه وقت هست، اینو دیروزم براتون عرض کردم به مناسبت، یه لیوان آب اینجا هست، من نمیدونم این لیوان آبی که اینجا هست آبش مثلا پاکه یا نجسه. پاک باشه میتونم بخورم، نجس باشه نمیتونم بخورم. اینجا شکمون شک در موضوع خارجی است، یه موضوع خارجی وجود داره، من تو شک دارم، طهارت ماء معین، در این که این مایع خل است یا خمر. انگور رو ریخته توی دبه، درش هم بسته، یه ماهی گذشته، ها میدونید انگور به محض اینکه خود به خود جوشید میشه چی؟ میشه خمر، میشه شراب، حکم شراب رو داره. اما اگر این موند تا تیز شد تبدیل میشه به چی؟ سرکه. سرکه که شد پاک میشه، خوردنش هم اشکال نداره، خیلی هم خوب و مفیده. ها الان من نمیدونم این دبه خمره یا خله، اینا همه موضوعات خارجی است، حکم شرعی نیست. حکم شرعیش اینه که خمر حرامه، خل حلاله. اگه این آب پاک باشه حلاله، اگه نجس باشه حرامه. پاک باشه میشه باش وضو گرفت، نجس باشه نمیشه باش وضو گرفت. اینا میشه احکام شرعی. اما اینکه این آب پاک یا نجس، این خلط یا خم، این میشه موضوع خارجی. موضوعات خارجی دوستان، شبهه در موضوع خارجی رو وظیفه شارع نیست که اون شبهه رو برای من و شما بگید برطرف کنه. یکی از نشانه هاشه. یعنی این که این آب خمره یا خله، این که این آب پاکه یا نجسه، اینو کی باید مشکلش رو حل کنه؟ من باز بدم آزمایشگاه بگم آقا این به این حد مثلا تیزی رسیده یا نه، یا بدم یه آدمی که سرکه میشناسه بگم آقا زبون بزن ببین چه جوریه، اگه احساس کردی خمره مثلا برو دهنتم آب بکش. ها این کار شارع نیست که، موضوع خارجیه. گاهی نه، متعلق شک ما حکم شرعی کلی است. مثلا تدخین حرامه یا حلاله؟ شرب توتون، آیا تدخین مفطر صوم هست یا مفطر صوم نیست؟ آیا اسیر عنبی اگر قلیان پیدا کنه قبل از ذهاب ثلثیه مثلا نجس هست یا نیست؟ اینا احکام شرعی کلی است که کی باید دوستان این شبهات رو مرتفعش کنه؟ چاره باید مرتفعش کنه. من 100 سالم بشینم با خودم ای فکر کنم خدایا عرض کنم شرب توتون حرامه یا حلاله، نمیتونم به دست بیارم، مگه برم روایت ببینم؟ لولا روایت و آیه و امثال اینا با فکر کردن و با آزمایش کردن اینا چیزی از توش در نمیاد. این شبهه رو بهش میگن شبهه حکم، در حکم کلی شبهه حکمیه، که شبهه رو هم وظیفه شارع است که حلش بکنه. این که میگم وظیفه شارع، نه وظیفه شارع است به من برساند ها، اون یه بحث دیگه است. اصل این شبهه کار شارعه که بیاد بگه آقا حکمش حرمت یا کلیته. ایشون میفهمد تو مقصد رابع، مقصود اصلی ما در بحث شبهات حکمیه است. و اگر از شبهات موضوعی گاهی بحث میکنیم یه بحث استطرادی است. طبیعت بحث از اصول عرض کنم عملیه، چون شامل شبهات حکمیه میشه، شامل شبهات موضوعی هم میشه، لذا ما از شبهات موضوعی هم بحث کردیم. و الا شبهات موضوعی اصل بحث ما نیست، اساس بحث ما در مورد شبهات حکمیه است. گرچه دوستان این بحث که یه کسی بگه آقا مثلا فرض کنید تو شبهات موضوعی هم استصحاب جاری میشود یا نمیشود، خود این سوال شبهه حکمیه است یا موضوعیه؟ ها حکمیه است باریکلا، ولو مربوط به شبهات موضوعی است. یعنی ما از امام صادق علیه السلام که فرمود لا تنقض الیقین بالشک، بگیم آقا این لا تنقض شما مال شبهات موضوعی است و حکمیه است، یا نه تو شبهات موضوعی هم میاد؟ بعد امام صادق بخواد بفرماید که مثلا این شبهات موضوعی هم میاد یا نمیاد، اینو کی باید حلش کنه اگه من شک بکنم؟ شارع باید حلش بکنه، لذا شبهه شبهه حکمیه است گرچه مربوط به شبهه موضوعی است. دقت میکنید؟ علا ای حال اون چه که ایشون اینجا تذکر داده این است که اصل بحث ما مربوط به شبهات حکمی است، شبهات موضوعی استطرادی بحث میشه. نکته سوم، دوستان بزرگوار ما قبل از این که بریم سراغ شبهه عرض کنم اصول عملیه، باید فحص تام و کاملی از امارات انجام بدیم. اگر ما گفتیم قبح عقاب بلا بیان براءت میاره، این معناش این نیست که هر جا شک کردیم فوری بریم سراغ براءت. اینجوری باشه خیلی راحتیم دیگه، هر اتفاقی میفته تا شک میکنیم بگو براءت. چرا نمیگیم؟ میگیم آقا اول باید بری آیات قرآن رو بررسی کنی، روایات رو بررسی کنی، اجماعات رو ببینی، اول امارات رو دنبال بکنی، اگه اماره نبود بری سراغ اصل عملی. چرا میگیم دوستان اگر اماره نبود باید بری سراغ اصل عملی، فحص باید بکنی؟ شما میفهمید جهتش این است که ما علم اجمالی داشتیم و گفتیم علم اجمالی هم وجوب تعلم برای ما آورد، وجوب معرفت برای ما آورد، یعنی وظیفه‌مون هست که بریم سراغ امارات و این عرض کنم واجب و حرام، تکالیف الزامیه را از توش بکشیم بیرون. بله اون چه که کشیدیم بیرون، کشیدیم نکشیدیم، نتونستیم بکشیم، اون چه که باقیمون شک کردیم، اونجا جای اصول عملیه است. و الا از ابتدا بدون فهم کسی سراغ اصول عملیه نمیتونه بره. اینا رو بخونیم. الاول ان الشک فی الشی ينقسم به اعتبار الحکم المأخوذ فیه، شک در شی به اعتبار حکمی که اخذ شده درش ینقسم على نحوین، به دو نحو تقسیم میشه. یک، ان یکون مأخوذا موضوعا للحکم الواقعی. گاهی شک اخذ شده در یک شی به عنوان موضوع حکم واقعی، مثل شک در عدد رکعات صلات، فانه قد یوجب فی بعض الحالات تبدل حکم واقعی الى رکعات المنفصله. ببینید اگر من بخوام به بیان کتاب دوباره مطلب رو تبیینش بکنم، در واقع ها تا قبل از این که شما شک بکنید، وظیفت این بود که 4 رکعت نماز متصل، یعنی 4 رکعتی که رکعاتش من متصله، اونو بخونید. اما اگر شک کردید، شارع حکم واقعی شما رو عوض میکنه، میگه الان حکم واقعیت میدونی چیه؟ الان حکم واقعیت این است که همون نماز رو بنابر 4 بگذارید و بعد یه رکعت نماز احتیاط بخونی، که حالا اگر 4 رکعت بود یه رکعت نماز احتیاط منفصله جدا خوندی، اگر نماز 3 رکعت بود با این 1 رکعت مجموعاً کنار او که قرار میگیره میشه 4 رکعت. الان وظیفه شما اینه، یعنی وظیفه واقعیه شما رو در فرض شک چیکار میکنه؟ برات بیان میکنه. این دوستان محل بحث ما تو اصول عملیه نیست، اینا اصل عملی نیستن. دو، ان یکون مأخوذاً موضوعاً للحکم الظاهری. فرق حکم ظاهری با واقعی دوستان اینه، اینو من هی تکرار میکنم، اما میدونی علتش چیه؟ علتش اینه که خیلی یا درسشون خیلی بالاتر از شما از جهت پایه، اما این اولیات اساسی اصول رو نمیدونن. اساس تفاوت بین حکم واقعی و حکم ظاهری اینه، حکم ظاهری لسانش لسان بیان واقع نیست، خودش هم ادعای واقع نمایی نداره، به خلاف حکم واقعی. ان یکون مأخوذا موضوعا للحکم الظاهری و هذا النحو هو المقصود بالبحث المقام، اما النحو الاول فهو يدخل في مسائل الفقه. خب دومی هم که دیگه مثالش استثاء و براءت و امثال ایناست که دیگه ایشون ورود پیدا نکرد. از ثانی، ان الشک في الشيء ينقسم باعتبار متعلقه. ببینید بالا گفتیم به اعتبار حکم مأخوذ درش، اما اینجا به اعتبار متعلق اون شک، یعنی متعلق شک یعنی چی؟ یعنی الشیء المشکوک فیه، یعنی به اعتبار اون چیزی که من شک میکنم درش دو قسمه، گاهی اونی که شک میکنم درش موضوع خارجی است، گاهی حکم کلی. یک، ان یکون المتعلق موضوعا خارجی، یا مثل شک در طهارت ماء معین. این که میگه ماء معین، یه وقت شما شک میکنید در مثلا عصیر عنبی، این کلیه، ماء معین نیست، اون میشه حکم، شبهه حکمیه. اما این آبی که اینجا من نمیدونم نجاست توش ریخته بشه نجس یا نه، این میشه شک در طهارت ماء معین. یا شک در این که این ماء معین خلون سرکس او خمران، و تو سم شبهه هینه ازن موضوعیه، کنارش میخواد بنویسید تشخیص شبهه موضوعیه چجوریه؟ شبهه موضوعی شبهه ایست که حل شبهه وظیفه شارع نیست. شارع وظیفه نداره بیاد بگه آقا این مایه خل است یا خمر. اگه خل باشه شارع گفته حلاله، اگه خمر باشه شارع گفته حرامه، اما این که حالا این خل یا خمره که کار شارع نیست که. دو، ان یکون المتعلق حکما کلیا، مثل شک در حرمت تدخین، مثل سیگار کشیدن و امثال اینا، او انه را عطب حرمت بکنید، یعنی شک که در این که تدخین، انه یعنی تدخین، من المفترات للصوم، آیا سیگار کشیدن مثلا به عنوان یکی از دخانیات از مفترات صوم هست یا نه، یا شک که در نجاست اثیر عنبی یعنی آب انگور، انگور و آبشو که میگیرن میشه اثیر عنبی، نجاست اثیر عنبی اذا قلا، وقتی شما میجوشونی، البته قبل از این که دو سلسش بره، یه وقت شما 3 کیلو آب انگور میذاری میجوشه، 3 لیتر 2 لیترش بخار میشه میره، اونی که باقی میمونه میشه شیره، اون 1/3 یعنی بعد از ذهاب سلسه قطعا پاکه، اون بحثی نیست، اما قبل از ذهاب سلسه، قبل از این که دو سلسش بخار بشه و تبخیر بشه بره، تو نجاستش شما شک میکنی که آیا نجس هم هست یا نه، علاوه بر این که حرمت اکل داره، حرمت شرب داره، نجس هم هست یا نه، اینا همه دوستان میشه شک در عرض کنم حکم کلی. و تسمى شبهه هی نزن حکمه، و شبهت الحکمیه هی المقصود بالبحث فی هذا المقصد الرابع، مقصود اصلی بحث ما شبهات حکمیه، و اذا جاءت تعرض لحکم شبهات الموضوعیه، اگر گاهی شبهات موضوعیه رو ما تعرض بش میکنیم، فانما هو استطرادیون، چون جاش اصول نیست، جاش فقهه، استطرادی، قد تقتضیه طبیعت البحث به اعتبار ان هذه الاصول فی طبیعتها تعم هم شبهات حکمیه را هم شبهات موضوعیه را فی جریان این اصول، و الا فالبحث عن حکم الشک فی شبهات الموضوعیه من مسائل الفقه، شک در شبهات موضوعیه جاش توی فقه، جاش توی اصول نیست، اینجا استطرادی بحث شده. سوم، انه قد علم مما تقدم في صدر التنبيه ان الرجوع الى الاصول العمليه انما يسير بعد الفحص. یعنی باید جستجو کنیم، جستجوی علکی هم فایده نداره ها. بعد الفحص والیأس من الظفر بالاماره على الحكم الشرعی، یعنی اینقدی جستجو بکنی که ناامید بشی از پیدا کردن اماره. آقا یه وقت از من اصول کافی رو باز میکنم، 5 صفحه رو میبینم میگم نیست. خب بابا اصول کافی اولا 30 جلده، اون بر کتب اربعه هم داریم. این که فحص نشد، که فحص تنها کافی نیست، فحص و یأس ملاکه. یعنی اینقدی آدم بگرده که ناامید بشه با 5 صفحه و 1 جلد و 2 جلد عرض کنم وسائل شیعه، آدم ناامید نمیشه از پیدا کردن مطلب. بعد الفحص والیأس من الظفر بالاماره على الحكم الشرعی فی مورد الشبهه و منه یعلم انه مع العمل، عمل یعنی رجا، امید، با امید و وجود مجال برای فحص لا وجه لاجراء الاصول، وجهی نداره که ما اصل عملی جاری کنیم. لا وجه لاکتفا بها فی مقام العمل، وجهی نداره اکتفا به اصل عملی بکنیم در مقام عمل. بل لازم ان یبحث حتی یأس، اینقدر باید فحص بکنه تا مأیوس بشه. البته این فحص تا حد یأس هم دوستان از هر کی هر کی بر نمیاد. آدمی که سواد این کارو نداره 10 سالم که بیاد بگرده بازم ممکنه مأیوس نشه، چون اصلا نمیدونه کجا رو باید بگرده. این باید یه کسی باشه که جاها رو بدونه تا مأیوس بشه. لأن ذالک هو مقتضى وجوب معرفت و تعلم فلا معذر عن تکلیف الواقعی لو وقع فی مخالفت الواقع بالعمل بالعصل لا سیما مثل اصل براءه. یعنی اگر کسی بدون فحص بخواد بره به اصل عملی عمل بکنه بعدم مخالف واقع در بیاد، این عذر نداره روز قیامت. روز قیامت یقش رو میگیرن جوابم نداره بده. تمام شد. سوال دارید؟ اصلی که تو موضوع جاری میشه میشه اصل موضوعی، اصلی که تو حکم جاری میشه میشه اصل حکمی. اینا رو حالا بعدن میرسیم تو استصحاب، اینا رو میگیم که استصحاب تو موضوعات چجوریه، توی احکام چجوریه، اینا رو بحثاش میاد. اصل حکمی اون اصلیست که توی حکم جاری میشه. شما مثلا میگید آقا زمان حضور امام علیه السلام نماز جمعه واجب بود، من وجوب رو استصحاب میکنم، این میشه استصحاب حکم. اما یه وقت موضوع رو شما استصحاب میکنید، حکم رو استصحاب نمیکنید. این استفاده نشده. اگر این استفاده از عدل نمیشد بعد، اگه بیان شارع بیان حکم ظاهری بود بعد، این که شما بگید امکان داشت شارع اینجوری بیان کنه، نه نه، چون میگه ما ازش این استفاده رو نمی کنیم. یعنی این عدل رو دیگه باید دید، باید روایاتش دید. ایشون میگه روایاتی که تو این مسئله اومده لسانش لسان بیان واقع است، نه لسانش لسان حکم ظاهری. ببینید لا تنقض الیقین به شکل، لسانش لسان بیان واقع نیست. یعنی نگاه که میکنی ها نمیخواد بگه من واقع رو دارم بهت نشون میدم. میگه تو موندی چه کار کنی؟ اگه نمونده بوده که نمیاد پیش من. تو موندی چه کار کنی؟ اومدی پیش من؟ من فعلا دارم بهت میگم آقا تو استصحاب کن، چوب نمیخوری. همین واقع رو داری نشون میدی، خودش میگه نه. اما اون ادله ای که میگه یه رکعت نماز احتیاط بخون در شک بین 3 و 4، این استفاده ازش نشده. میگم وقتی نگاهش میکنی میگه من دارم واقع رو بهت میگم، نمیخوام فقط حکم ظاهری بهت بگم.
نماز برام ما فرض
چه دلیل شما اینو میگی؟ چه شما بعدش اگر فهمیدی بگن نماز رو دوباره بخوان چه نخوان؟ میگه آقا الان تو این فرض شما حکم واقعیت همینه، واقعی نفته باید اینو انجام بدی. حالا اگر بعد فهمیدی ممکنه یک تکلیف دیگری گردنت بیاد،
واقعی نفته این کار انجام بدی، این حکم ظاهری یعنی این کار انجام بدی چوب نمیخوری.
نه همین ببین، اگر این باشه که میشه حکم ظاهری.
نه
اگر این باشه میشه حکم زاری. ایشون میفرماید از ادله ای که میگه یک رکعت نماز احتیاط بخون، ما این استفاده رو نمی کنیم. ببینید این الان اینجا جای بحثش نیست، باید روایت شدید. یعنی لسان امام صادق علیه السلام وقتی گفت یک رکعت نماز احتیاط بخون، لسانش لسان بیان واقع است یا لسان حکم ظاهری؟ اون لسان خیلی مهمه. یعنی باید ببینیم بیان روایت چیه، از جیبمون چیزی بهش اضافه نکنیم. یه وقت مثل براءت میگه قبح عقاب بلا بیان. قبح عقاب بلا بیان یعنی چی؟ بگید. میگه آقا تو بیان نداری، شارع عقابت نمی کنه، پس تکلیف نداری. یعنی اگه انجام ندی وقتی بیان نداری، شارع عقابت نمی کنه. این لسان نمیتونه لسان بیان واقع باشه. اما لسان روایتی که میگوید یک رکعت نماز احتیاط بخون، اون روایت رو ایشون میگه وقتی ببینی این لسانش لسان بیان واقع نه حکم زاری. حالا اون روایت رو باید ببینیم آیا واقعا همین جور هست یا نیست. وقتی شما میگید نسبت به تکلیف این آقا شده حکم ظاهری،
الان این آقایی که شک کرده تکلیفش اندلال چیه؟
نشد واقع حرفتون درست اما نتیجتون غلطه. چرا؟ ببینید این که الان این آقا وظیفش استصحاب درسته، باید استصحاب کنه، استصحاب نکنه چوب میخوره. اما به خود استصحاب شما بگو، از خود استصحاب بپرد. اجازه نه دیگه اینجوری نیست، نه دیگه اینجوری نیست. ما میخوام بگیم اونجا اگه ازش بپرسی میگه من واقع رو دارم بهت نشون میدم. یعنی این نمازی که تا به حال نماز چهار رکعتی متصل بر شما واجب بود، تو فرض شک شارع مقدس حکم واقعی شما رو قرار داده به این صورت که شما نیست اینجوری. ببینید آقا این تفاوتی که من عرض کردم اگه دقت بکنید کاملا روشنه. این تفاوت رو دقت کنید، یه بار دیگه عرض میکنم، اصلا صحبت سر این است که شما بتونید توجیهش کنید هر دو رو به یک نه. بله هر دو رو میشه به یک نه توجیه کرد. صحبت سر لسان دلیل است. یعنی چی لسان دلیل؟ یعنی وقتی براءت میگه قبح عقاب بلا بیان، استصحاب میگه لا تنقض الیقین بشک، این بیان، این چگونگی بیان میگه آقا تو یقینت رو با شک نشکن. یقینت رو با شک نشکن یعنی چی؟ بگید. یقینت رو با شک نشکن یعنی تو یقین سابقت رو نگه دار، میخواد واقع باشه میخواد واقع نباشه اینو نگرش دار. تو الان وظیفه فعلی در مقام شک الان اینه، بهش بگو آقا تو واقع رو داری به من نشون میدی. میگه نه منم نمیدونم واقع چیه، من خودم تو واقع موندم. براءت همین تو
این طرفش مشکل نداره، اونم که تو بحث شکل درکات هم همینه. یعنی اونجا بیان واقع یعنی که مولا بگه که
ببینید
یکی بده بود من سه یا چهار شک کردم میگه
این قسمت الان بحث من و شما هیچ فایده نداره. میدونید چرا؟ چون ما لسان دلیل رو ندیدیم. این که من عرض میکنم نه دلیل رو که نگفت چیه که. ببینید متن روایتی که به شما میگه آقا اگر شما شک کردی بین 3 و 4 وظیفت اینه، اون لسان اگر لسان بیان واقع باشه اصل عملی نیست.
بالاخره مفادش این هست که میگه
آخه ببینید من عرض کردم لسان مهمه. یعنی اگر از خود اون دلیل پرسیدی که آقا شما الان داری واقع رو به من میگی، گو آره من واقع رو میگم، این میشه اماره. اما اگر ازش پرسیدی آقا شما واقع نمایی،
من
نه نه
خیر.
چرا؟ اگر شارع مقدس دو تا حالا وظیفت اینه، تو مقام شک الان یه وظیفه جدیدی به عنوان وظیفه واقعی داری یا نه به عنوان حکم ظاهری؟
من شک
کردم نه داره وظیفه واقعی داری. همه تون که با هم حرف زدن سیگار نمی کنم که یکی یکی چند نفر به یه نفر بگید آقا شما
مثال اولیش که من شک دارم اینه که امروز امتحان عربی دارم امتحان منطق دارم. یا به شما میگه، شما میگید که دو تا امتحان، شما یه وقت میگید که امتحان عربی داری، یعنی که واقعی رو من گفتی، من نمیدونستم واقعا چیه گفتی، یه وقت شما بنا رو بر این بزنید که امتحان عربی داری و مثلا یه جبرانی هم کنارش بذارید.
یه راه سومی هم داره، راه سومش میدونی چیه؟ اینه که بگم آقا تا حالا وظیفه واقعی این بود، الان که شک کردی اینو بذار کنار، یه وظیفه واقعی دیگه بهت میدم. اما نمیگم این بنا رو بذار بر اینا، میگم این وظیفه واقعی دومته. اینجا چی میگی؟ آقا وظیفه واقعی برادر من، یعنی میگم الان برای تو واقعی اینه لسانش. ببین وقتی میگی بنا رو بر این بذار، این بنا رو بر این بذار یعنی حکم ظاهری، اما نمیگم بنا رو بر این بذار. میگم چی؟ میگم آقا الان شما وظیفه واقعی اینه، تو استثنا هم شما اینو بگی میشه حکم واقعی. اگه شارع مقدس گفت آقا شما حالت سابقت اینه، الان حکم واقعی شما تبدیل شده به این، نمیگم بنا رو بر این بذار. این که عرض میکنم لسان فرق میکنه اینه. اساس نکته مهم در اینجا این است که شما تو اصل عملی بنا رو میذاری برای یه چیزی، خود دلیل میگه بنا رو بذار بر این، نمیگه واقع اینه، نمیگه الان واقع تبدیل شده به این، اما در حکم واقعی این نیست. به نظرم این مقداری که توضیح دادم اگر توجه بهش بشه، چون هرچی الان شما بفهمید من همین رو باید تکرارش کنم، هیچ چیز دیگه اضافه ندارم. اساس مطلب اینه در حکم واقعی ولو در مقام شک نمیگه بنا رو بذار بر این تمامش کن، میگه چی؟ میگه حکم واقعی تو الان اینه، تبدیل شده به این، تا حالا این بود الان اینه، نمیگه بنا رو بذار. اما توی حکم ظاهری اصلا بناش بر این نیست که حکم واقعی جدیدی برای شما ایجاد کنه، میگه واقع همونه. الان هم از من بپرسی میگه واقع همونیه که هست، اما تو نمیدونی، استصحاب کن، بنا رو بذار بر این، فعلا عمل کن، مهم نداره. بریم سراغ استصحاب. دوستان بزرگوار، در تعریف استصحاب، تعریف استصحاب رو همتون طبیعتاً میدونید، تو الموجز خوندید، به گوشتونم زیاد خورده. اگر مکلف نسبت به یک حکمی یقین داشته باشه، نسبت به یک موضوعی یقین داشته باشه، البته موضوع دوستان موضوع زی حکم باید باشه، یعنی موضوعی رو اگر شما استصحاب کنید که هیچ حکم شرعی نداشته باشه، این استصحاب درش معنا نداره، چون استصحاب موضوعی که زی اثر شرعی نیست، حکم شرعی برش مترتب نمیشه، چون بی اثره استصحاب درش معنا نداره. لذا اگر یک حکمی رو یا موضوع زی حکمی رو انسان بهش یقین داشت، بعد تو یقین سابقش تزلزل واقع شد، شک کرد، میدانه زمان غیبت نماز جمعه واجبه، الان که غیبت اتفاق افتاده شک میکنه که آیا نماز جمعه واجب هست یا نه، میدانه قبلا طهارت داره لذا میتونست نماز بخونه، الان شک کرد که آیا اون طهارت سر جای خودش باقی است یا باقی نیست. ایشون میفهمد اینجاها باید چه کار کنه مکلف؟ تو حیرت میمونه، الان شک کرده آیا میتونه اون یقین سابق رو بکشونه به زمان لاحق یا نه. ایشون میفهمد این رو بر اساس مستنداتی که در باب استصحاب داریم که ادلش بعدا خواهد آمد عرض کنم، باید استصحاب کنه طرف، یعنی اون حکمی که یقینی بود، موضوعی که قبلا یقینی بود، اون رو به زمان لاحق هم بکشونه. مطلب چندانی دوستان نداره، این عرض کنم یک صفحه، لب به مطلبش همینیه که عرض کردم، اینا رو بخونیم تا برسیم به اساس بحثای بعدیمون. نگاه کنید، استصحاب تعریفه اذا تیقن المکلف به حکم، مثل یقین مکلف به وجوب نماز جمعه در زمان غیبت، او به موضوع ذی حکم، یعنی میدونست مثلا این آب فرض کنید طاهره، یا این آقا وضو داره، یا من وضو دارم، یقین داشت. ثم بعد از این که یقین داشت تزلزل یقینه السابق، یقین سابقش متزلزل شد، یعنی تو زمان لاحق متزلزل شد ها، به ان شک فی بقاء ما کان قد تیقن به سابقا، به این که شک کرد جناب مکلف در بقاء اون چه که قبلا یقین بهش داشت، فانه به مقتضاها به یقینه السابق، الان دیگه یقین سابق رو نداره، وقتی یقین سابقش از بین رفت، یقع المکلف فی حیرت من امره فی مقام العمل، در مقام عمل نمیدونه چیکار کنه، تو زمان غیبت هم نماز جمعه بخونه یا نخونه. هل یعمل علی وفق ما کان متیقنا بهی، آیا عمل کنه مطابق اون چه که قبلا یقین داشت که زمان مثلا حضور امام نماز جمعه واجب بود. ولکنه ربما زال ذلک المتیقن فیقع فی مخالفت الواقع. این ولکنه دوستان تا مخالفت الواقع میخواد بگه اگر بخواد به یقین سابقش عمل بکنه احتمال داره بگید مخالف واقع عمل کرده باشه، لکن چه بسا زائل شده عرض کنم اون یقین و واقع بشه در مخالفت واقع، یعنی بیفته توی چاله مخالفت واقع. یا نه لا یعمل علی وفقهی، بر وفق یقین سابق عمل نکنه. فینقضی، چون منقضی شده ذلک الیقین به سبب ما اراه من الشک، به سبب ما اراه یعنی به سبب شکی که عارض شده بر او، به واسطه این شک یقین سابق شو بذاره کنار. و یتحلل، جدا شده. فینقضی، این عطف به اون ینقضی است، یتحلل عرض کنم، چون منقضی شده و جدا شده از اون چه تیقن بهی سابقا، چون از یقین سابقش جدا شده و عرض کنم خدمت شما منقضی شده یقین سابقش، بگیم یقین سابق رو بذاره کنار. اما بذاره کنارم باز احتمال داره به مشکل بخوره. ولکنه رو به ما کان المتیقن واقعا علی حاله، چه بسا یقین سابقش درست باشه و الانم باقی باشه. لم یزل فیقع فی مخالفت الواقع، ربما کان المتیقن باقیا علی حاله لم یزل، یزولو آره، یعنی زائل نشده اون متیقن، از بین نرفته اون متیقن، اون وقت بعد تو مخالفت، یعنی خلاصه هر طرفو بگیره احتمال مخالفت واقع درش هست. اذن مازا تراه انسانا، حالا چه کار کنه این بند خدا؟ لا شک ان هذه الحیره طبیعیه للمکلف شاک، شکی نیست که این حیرت طبیعی است برای مکلف شاک. فتحتاج الى ما یرفعها من مستند شرعی، ما نیاز به مستند شرعی داریم. فان ثبت بالدلیل ان القاعده هی ان یعمل علی وفق الیقین السابق، اگر تو ادله استصحاب که بعداً آوردیم به این نتیجه رسیدیم که دلیل داریم بر وفق یقین سابقش عمل کنه، وجب الاخذ بها و یکون معذورا لو وقع فی المخالفه، واجبه که اخذ بکنه، مخالف واقعا در بیاد عذر داره چون وظیفش بوده دیگه. و الا، یعنی اگر دلیل نداشته باشه، فلا بد ان یرجع الی مستند یطمئنه، باید به یه دلیلی که اطمینان بهش بده به اون مراجعه کنه. من التحلل مما تیقن به سابقا، یعنی دیگه نسبت تحلل یعنی جدا شدن دیگه، یعنی جدا بشه از اون چه تیقن به سابقا، یعنی دیگه نسبت به یقین سابق وظیفه ای ندارد. ولو به واسطه اصل براءت یا اصل احتیاط، بگه آقا من الان براءت جاری میکنم یا احتیاط میکنم، علایالن حالت سابقه دیگه براش موضوعیتی پیدا نمیکنه. ایشون میفرماد لقد ثبت لدى الكثير من الاصوليين ان القاعده في ذلك ان ياخذ بالمتيقن السابق عند الشك اللاحق في بقائه، قاعده اینه، این قاعده رو بعداً ادلهش هم خواهیم آورد. البته ال اختلاف اقوالهم فی شروط جریان هذه القاعده، این قاعده استصحاب رو بخوایم جاری کنیم شرطش چیه توش اختلافه و حدودها، حدودش چیه اختلافی است. الا ما سیعتی، طبق آنچه که میاد عرض کردم 10-11 تا قول ایشون در باب استصحاب بیان میکنه. و سمو هذه القاعده بال استصحاب. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. بله چون با توجه به شکش باقی مونده ها، اگه شکش باقی نمونه نه.
بله. می‌کنم.